أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر بعد از غسل احرام کسی اکل ما یحرم علی المحرم اکله، او لبس ما یحرم علی المحرم لبسه، او تطیب، آیا غسل احرامش باطل میشه یا نه؟ صاحب عروه فرمود مستحب است اعاده غسل احرام در این موارد، بلکه مستحب است اعاده غسل احرام در فرض ارتکاب هر یک از محرمات احرام دیگر. ما اولا عرض کنیم در مورد ارتکاب جمیع تروک احرام دلیلی نداریم. الغاء خصوصیت میخواسته ایشون بکنه، اونم وجهی نداره. ما اونی که دلیل داریم دو تا صحیح هست. یکی صحیحه معاویه ابن عمار، اذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه او اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فاعد الغسل. لبس ما يحرم على المحرم لبسه، اكل ما يحرم على المحرم اكله. در صحیح عمر بن یزید یه اضافه ای هم داره، اذا اغتسلت للإحرام فلا تغنع ولا تطیب ولا تأكل طعاما فيه طیب فتعید الغسل. تطیب رو اضافه کرده. دو تا صحیحه داریم به مضمونش اخذ میکنه. الغاء خصوصیت یعنی چه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که ظاهره، بله، نه داره دیگه، مثل سایر موارد اختلاف روایات مفهوم که نداره، که شرط محقق موضوع دیگه، که اگر اینها شد عید الغسل. یه جای دیگه میگه اگر تطیب شد عید الغسل. مرحوم آقای خویی فرموده امر به اعاده غسل ظهور داره در ارشاد به بطلان غسل، ولی ما میدونیم طهور ناقضش یا حدث اکبر یا حدث اصغر. لبس ما لا یجوز لبسه، اکل ما لا یجوز اکله، اینا از نواقض وضو یا غسل نیست. پس باید امر به اعاده غسل ارشاد به بطلان غسل سابق نباشه، امر مولوی باشه به اعاده غسل، و قطعا این امر وجوبی نخواهد بود، چون اصل غسل اول مستحب بود، وقت اعاده او میخواد واجب بشه. و نتیجه ایشون میگیره، میگه ما معتقدیم همون غسل سابق مستحب است، هم اعاده او در این فروض مستحب خواهد بود، و نتیجه این هست که اگر کسی غسل جدید نکرد، غسل سابق کرد، ثم لبس ما یحرم علی المحرم لبسه، با اون غسل میتونه نماز بخونه، چون نقض نشده. بله، یه روایتی داریم از علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال عليه السلام قد انتقض غسله. این مفادش اینه که غسل احرام باطل میشه با لبس قمیص، ولیکن سند این روایت مخدوشه به خاطر علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیف متهم به کذب، بنابراین مسئله نتیجهش این میشه که غسل سابق باطل نیست، با پوشیدن لباس مخیط و میشود با اون غسل انسان نماز بخونه، و منتها مستحب به مولوی است بار دیگر غسل بکند. این فرمایش آل خویی به نظر ما قابل تأمله. ایشون از کجا ادعای جزم میکنن به اینکه غسل احرام لا ينتقض الا بنواقض الوضوء؟ ما اینا رو از کجا باید بفهمیم غیر از اینکه به روایات رجوع کنیم؟ خب دو تا روایت صحیح داریم، میگه یعید و غسله. مگر خلاف مرتکز است که غسل احرام با لبس قمیص منتقض بشه، باطل بشه؟ روایت علی ابن ابی حمزه هم که هست، حالا سندش اشکال دارد، اما به عنوان مؤید که هست ما سندش رو قبول داریم. اما اونی که قبول نداره مثل آل خویی، بالاخره ایجاد احتمال که میکنه که قطع به کذبش که نداریم. و چجور شد شما میفرمایید نعلمو به عدم انتقاض غسل الاحرام به نواقض الوضوء؟ کجا نعلم؟ یعنی تعلمو به کذب علی ابن ابی حمزه فی هذا الخبر؟ طائفه عمل کردن به خبر ابن ابی حمزه طبق شهادت شیخ طوسی در عده. حالا طائفه، حداقل خود شیخ طوسی که عمل کرده، که طائفه عمل نکرده باشن، اشتباه کرده باشه شیخ طوسی، چند نفر که عمل کردن، که حداقل خود شیخ طوسی که عمل کرده، که خب احتمال کذب، احتمال صدق نمیدیم در این خبر؟ به نظر ما ظاهر این دوتا صحیحه بطلان غسل احرام است با لبس ما لا ینبغی لبسه او اکل ما لا ینبغی اکله للمحرم، و لذا ما ولو غسل احرام را مستحب میدونیم، اما دیگه بعد از این ارتکاب این لبس مخیط یا اکل صید یا اکل تیب مثلا، دیگه نمیتونه اکتفا کنه انسان به اون غسل احرام برای نماز و بگه کل غسل مشروع یغنی عن الوضوء. نه، این غسل مشروعت باطل شد، فلا یغنی عن الوضوء. ظاهر تعید و غسل، یعید و غسل ارشاد به بطلان غسل، ظاهرش این. بله، یه روایتی داریم، روایت صفوان و ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن مسکان عن علی ابن عبدالعزیز، میگه اغتسل ابو عبدالله علیه السلام للاحرام بذل حلیفه ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى ناكله. فأتي بحجلتين، دو تا پرنده که صید شده بودن. فأكلهما، حضرت نوشجان فرمود بعد از غسل احرام اکل ما لا ینبغی للمحرم اکلو، چون هنوز حضرت محرم نبود. خب اگر بنا بود که باطل باشد غسل احرام، حضرت خب غسل احرام را اعاده می کرد، در حالی که اگر این طور بود خب راوی بیان میکرد که امام بعدش غسل احرام را اعاده کرد، یعنی امام غسل زحمت میکشن غسل احرام مستحب را انجام میدن، بعد نعوذ بالله، یعنی اینقدر مثلا مثل ما تا یک غذای لذیذی ببینن دیگه از اختیار بیرون میرن، بعد غسل احرام رو باطل میکنن و اعاده هم نمیکنن. اگر بگید شاید حضرت اعاده کرده، خب راوی این خصوصیات رو که نوشت، خب اگر امام غسل احرام رو اعاده میکرد اونم مینوشت، اونم میگفت. خیلی بعید حضرت غسل احرام رو دو مرتبه اعاده کرده باشه. اغتسل للاحرام ثم قال لغلمان هاتوا ما عندكم من السيد. خب حضرت قبل از غسل احرام اگر بنا بود غذایی بخورن سید بخورن، خب قبل از غسل احرام این کار رو میکردن. اصلا این ظاهر عرفی اینه که حضرت غسل احرام رو اعاده نکرد. خب وقت گفته میشه که پس ما این اذا لبست ما لایم بقی لک لبس و او اکلت ما لایم بقی للمحرم اکل رو باید نسبت به دوم که اکل حمله بر استحباب بکنیم، حداقل در خصوص اکل سید. و وقتی اونو حمله بر استحباب بکنیم دیگه نمیشه که یک بخشش رو بگیم استحباب یک بخشی رو بگیم وجوب. نسبت به لبس ما لایم بقی لبس و واجب است اعاده غسل احرام، نسبت به اکل مالایم بقی لبس و مستحب است اعاده احرام. این هم شبهه استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد، هم لاغر خلاف ظهور سیاقیه که ما از یک امر به اعاده دو تا مطلب رو بخواییم بفهمیم. خب این راجع به این مطلب. اما ما میگیم اولا این روایت ضعف سند داره، علی ابن عبدالعزیز توثیقش ثابت نیست. ثانیا شاید این روایت مربوط میشه بعد از عقد احرام، ممکنه حضرت بعد از عقد احرام اغتسل الاحرام عقد احرام بس بعد ثم قال لغلمانی ها تو ما اندکن. و ما قبلا عرض کردیم که بعد از عقد احرام ارتکاب محرمات احرام جائز است قبل التلبیه و مبطل غسل احرام هم نیست. چرا؟ برای اینکه در روایت صحیحه داریم، در روایت صحیحه داریم، صحیحه حریز، الرجل اذا تهیأ للاحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه او یلب. تا تلبیه نگفته حتی جماع هم میتونه بکنه. خب این جماع به قرینه روایات دیگه میگیم بعد از تهیؤ للاحرام، یعنی بعد از این که در مسجد شجره مثلا نماز احرام خوند فرض الحج علی نفسه کرد، دیگه میخواد حرکت کنه بره بیدا تلبیه بگه، قبل از حرکت به بیدا از فرصت استفاده میکنه جماع میکنه. نه نه ما میگیم اصلا معلوم نیست، حتی غسل احرام رو باطل میکنه. من معلومه غسل احرام رو باطل میکنه این جماع، ولی دیگه نیازی به بقای غسل احرام نیست. غسل احرام تا زمان فرض الحج بیشتر لازم نیست. الرجل اذا تهیأ للاحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه. عقد التلبیه چیه؟ یعنی تلبیه بگه دیگه. حالا این او یلبه ممکنه به این باشه که امام معلوم نیست این لفظ رو فهمود یا این لفظ رو، ولی هر دو لفظ یک معنا داره. یه عقد و تلبیه از عقد و تلبیه یعنی تلبیه بستن، عقد و تلبیه یعنی تلبیه بستن دیگه. من تا نمیدونیم امام فرمود مالم یعقد تلبیه یا فرمود مالم یلبه. در مرسله جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان احده ما، اینو به عنوان مؤید عرض میکنیم و الا مرسل است، فی رجل صلا فی مسجد شجره و عقد الاحرام و احل بالحج، احل بالحج یعنی فرض الحج على نفسه، چون داره ثم مس تیب و اصاب تیرن او وقع على اهله قال لیس بشیء حتی یلبی. بعد از احلال بالحج یعنی رفع الصوت به حج، یعنی میگه که اتمتع بالعمرة الى الحج یا احج، همونی که در روایت هم داشتیم که پیامبر عزم بالحج مفردن فلم ما صار الى البیدا لبا. بعد از این که انسان فرض الحج علی نفسه کرد دیگه زمان نگهداری غسل احرام دیگه گذشت، دیگه لازم نیست غسل احرام رو حفظ کنه. غسل احرام تا زمان نماز احرام و عقد الحج، بعد از او دیگه مهم نیست، اصل کار رو انجام دادی دیگه آزادی، میتونی استراحتتو بکنی، خواب بری، هر کاری دوست داری بکن، بعد برو بیدا. اونجا اصلا با حالت حدث، حدث اکبر و اصغر تلبیه بگو، چه اشکال داره؟ احتمال این معنا رو که لااقل میدیم ما. چرا؟ میدونم غسل کرده یعنی نماز احرام نخوند، نه چمچه ظهوری، چرا چمچه ظهوری فرض میکنی؟ اقتصل الاحرام بزل حلیفه ثم قال لغلمانی ها تو ما اندکم من السید حتی نکولم. حتما باید ظاهرش اینه که بلا فاصله بعد از غسل احرام و قبل از عقد الاحرام این کار رو کرد. فوقش این اهمال داره از این حیث و الا ظهور نداره در این مطلب. پس اشکال اول این که سند روایت ضعیفه، دوما قابل حمله، برای این که بعد عقد الاحرام و قبل تلبیه این کار رو کردن. ثالثا اون صحیحه عمر ابن یزید که اصلا با این روایت استکاکی نداره که فلا تقنع ولا تطیب ولا تأکل طعاما فیه تیب، هیچکونم ربطی به عجل سید نداره که فتعید الغسل، اون روایت که اصلا طرف حساب نیست با این روایت. اون صحیحه اول هم که صحیحه معاویه ابن عمار هست اونجا داره بله اکل تطعاما لا ينبغي لك اكله، اونجا باید اگر ما مجبور بشیم بگیم اکل سید رو استثناء میزنیم این مبطل غسل احرام نیست، باید اون صحیحه معاویه ابن عمار رو ما تقیید بزنیم. اون وقت ما حرفمون اینه، قبلا هم گفتیم چه اشکالی داره اعد الغسل به قرینه منفصله در مورد اکل سید بفهمیم به تعدد دال و مدلول که ترخیص در ترک اعاده دارد، در بقیه ترخیص ندارد در ترک اعاده، پس میشه وجوب اعاده. وجوب آدم که ظاهر است در ارشاد به بطلان احرام سابق، چه اشکال داره ما با تعدد دال و مدلول این رو میفهمیم، نه با استعمال لفظ فتوئید در دو معنا. اینو ما در اختصال جمعه و الجنابه هم گفتیم، گفتیم اختصال استعمال میشه در جامعه طلب. با اطلاق اختصال ما میفهمیم ترخیص در ترک نداریم. دال منفصل میاد میگه در غسل جمعه ترخیص در ترک دارید، اما در مورد غسل جنابت که دلیل نداریم بر ترخیص در ترک و لذا به ظهورش اخذ میکنیم در وجوب. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، تعدد دال و مدلول است. دال اول دال است بر اصل طلب، دال آخر که مقدمات حکمته نفی میکنه ترخیص در ترک را، دلیل منفصل میاد میگه در مورد غسل جمعه ترخیص در ترک دارید، اما در غسل جنابت ثابت نیست این ترخیص در ترک و ما اخذ میکنیم به ظهورش در وجوب. اینجا هم همین رو ما میتونیم بگیم. بله بله، اولا ما میگیم سند روایت علی ابن عبدالعزیز تمام نیست، ثانیا امکان دارد به قرینه روایات دیگر حمل کنیم بر فرضی که بعد از عقد الاحرام امام اکل الصید و قبل از تلبیه، که ما حتی از روایت استفاده کردیم جماع هم اشکال ندارد در این حال که مسلم مبطل غسل است. و ثالثاً بر فرض ما بگیم ظاهر این روایت این است که اکل سید مبطل غسل احرام نیست، با صحیحه عمر ابن یزید که تنافی ندارد، چون اصلا در مورد او اکل سید مطرح نبود، اکل مافیه تیب مطرح بود، تطیب مطرح بود، تقنع مطرح بود، با صحیحه معاویت ابن عمار هم به نظر ما قابل جمع عرفی خواهد بود و این باعث نمیشه از ظهور توید الغسل در صحیحه معاویت ابن عمار نسبت به غیر مورد اکل سید رفعیت بکنیم، بلکه ما به ظهور او در وجوب اخذ میکنیم و این هیچ استعمال لفظ در اکثر از معنا نخواهد بود، مثل اختصال الجمعه و الجنابه خواهد بود که استعمال نمیشه اغتسل هم در وجوب هم در استحباب. اغتسل استعمال میشه در ذات طلب، اطلاق مقدمات حکمت در غسل جمعه که اقتضا میکرد وجوب را، دلیل منفصل آمد گفت نخیر در مورد غسل جمعه ترخیص در ترک داریم، اما در مورد غسل جنابت که قرینه نداریم بر ترخیص در ترک. چرا از ظهور اطلاقش رفعیت کنیم در وجوب؟ در اینجا هم میگیم توئید الغسل نسبت به اکل سید ما ملتزم میشیم که این شامل این در مورد اکل سید حمله بر استحباب میشود، در غیر او ظهور اولیش در وجوب است و عقص میکنیم. هازا مضافه به این که خب ما تخصیص موضوعی میزنیم، میگیم فتوئید الغسل الا فی اکل سید، میگه دیگه هیچ اشکال نداره، چون روایت که صحیح معاویت ابن عمار یکی لبس مالا یجوز للمحرم لبسه بود، یکی اکل مالا یجوز للمحرم اکله، این دومی هم که منحصر به اکل سید نیست، ممکنه اکل تیب باشه. در مورد اکل سید ما میگیم تخصیص موضوعی میزنیم، میگیم اعاده غسل احرام لازم است مگر در مورد اکل سید، مثل اکرم کل عالم یه خطاب میگه لا یجب اکرام العالم الفاسق، شما تخصیص موضوعی مگه نمیزنید؟ مگه نمیگید در مورد عالم عادل به وجوب اکرام در خطاب اکرم کل عالم عقص میکنیم؟ همه گفتن، این دیگه مشکل نداره که اینکه دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه که عالم فاسق رو اصلا خارج میکنیم از موضوع خطاب. اینجا هم اکل سید رو از موضوع صحیح معاویه ابن عمار خارج میکنیم اساسا، نه اینکه بگیم اکل سید اعاده غسل در اون مستحب است، نه اصلا میگیم خارج است از موضوع. در مراد جدی از موضوع صحیح معاویه ابن عمار خارج است و دیگه فتوید الغسل در صحیح معاویه ابن عمار در کل موضوعاتی که مراد جدیان اراده شده ازش وجوب اعاده، و اکل سید از موضوع اون روایت در مراد جدی خارج میشه. این دیگه مخالف هیچ نظری نیست. خب این در این رابطه با این بیان اخیر اصلا دیگه استحباب آدم در سید نیست. بله دیگه، اگر نگیم تخصیص موضوعی هم کنیم اعاده در سید را بر استحباب، خب بله دیگه استحباب آده چرا معنا نداره؟ اون که قبلا بحث کردیم چرا معنا نداشته بود. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه آخرین مقدمه‌ای که ذکر میکنه در مقدمات احرام نماز احرام، منتها اینو در دو بخش مطرح میکنه. یک بخش میگه اصل نماز احرام مستحب است قبل از احرام. در بخش دوم که به عنوان الخامس ذکر میکنه، فرع بعدی، میخواد بگه که مستحب است 6 رکعت نماز نافله بخونی، یعنی 3 تا 2 رکعتی، بعدش هم نماز فریضه بخونی بعد محرم بشی. تفصیل نماز احرام. حالا فعلا بخش اول که در الرابع مطرح میکنه اصل نماز احرام میگه مستحب است. البته میگه بعضی ها قائل به وجوب شدن، ظاهرا مراد از بعض ابن جنید، ابن جنید قائل به وجوب شد، ولی مشهور الذی کاد ان یکون اجماعا اینه که نماز احرام واجب نیست. حتی مرحوم شیخ طوسی که در غسل احرام در استبصار گفت واجب است، عرض شود خدمتتون که اگر اینجور بود دیگه، بله حالا مثل اشتباه کردیم، نه بسیار خوب، حالا حمله بر اشتباه بکنید. حتی اونهایی که از قدما در غسل احرام مثل ابن ابی عقیل قائل به وجوب غسل احرام شدن، اینجا نقل نشده که در نماز احرام قائل به وجوب بشن، فقط ابن جنید نقل شده که قائل به وجوب شدن. خب عرض شود خدمتتون که به نظر میرسه در متأخرینم آقای داماد قائل به وجوب نماز احرامه، آقای زنجانیم سابقا قائل به وجوب غسل احرام و نماز احرام بود، اصرار هم داشت بر این مطلب. اخیراً به خاطر همون صحیحه عبدالصمد ابن بشیر که اون رجل اعجمی احرم فی ثیابه ولم یسأل احدا عن مسائل الحج، ایشون فرمود این رجل اعجمی چجور میشه که مسائل حج رو بلد نباشه، هم غسل احرام کنه هم نماز احرام بخونه. حالا اگه میگید نماز احرام شاید خونده، فهمانی میگه نماز احرام خونده، ممکنه نماز واجبش رو خونده بعد محرم شده، ولی آقای زنجانی میگن مهم نیست، مهم اینه که غسل احرام مطمئنن نکرده. صحیحه حسین ابن سعید که میگه که رجلون احرم به غیر غسلن او به غیر صلاتن، امام میفرماید یعیدهو، اعاده میکند احرام را. آقای زنجانی فرمودن خب این یعیدهو رو ما نمیتونیم حمله بر وجوب بکنیم، چون داره که رجلون احرم به غیر غسل او به غیر صلات جاهلن او عالمن مازا علی فکتب یعید. خب ما نمیتونیم اینو ملتزم بشیم. یکی از مواردی که جاهل بود و غسل احرام رو یقینا ترک کرد، مورد اون رجل اعجمی بود که در صحیح عبدالصمد امام به اون فرمود حج تو صحیح است. پس نسبت به جاهلی که ترک غسل الاحرام، یقینا این یعید رو حمله بر استحباب باید بکنیم. اون وقت دیگه بگیم در بقیه موارد واجب اعاده، این شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. این بیان ایشونه. نسبت به روایات دیگر هم که در رابطه با نماز احرامه، لابد ایشون میگن که چون اهل سنت واجب نمیدونستن نماز احرام را و مشهور شیعه هم لازم نمیدونسته، ظهور پیدا نمیکنه این روایات در وجوب صلات احرام. حالا ما
در ادامه‌ش هم اشاره نمیکنیم به رجل اعجمی که نماز بخونه و تلبیه بگه برای،
بله، حالا شاید اینم یکی از مؤیدات آقای زنجانی باشه که در ادامه امام به همون رجل اعجمی فرمود اذا کان یوم الترویه فاغتسل و احرم بالحج، نفرمود فاغتسل ثم صل ثم لب بالحج. اینم ممکنه ایشون شاهد بگیره امام در ادامه هم غسل احرام رو به او هم فرمود که ما هم میکنیم بر استحباب، نماز احرام رو هم نفرمود. خب اینم قرینه برای میشه که واجب نباشه. حالا معمولا قبل از ظهر حرکت میکردن که نماز ظهر رو در منا بخونن. حالا ما این روایات نماز احرام رو بررسی کنیم، چون آقای داماد فرموده که ما قائل به وجوب نماز احرام هستیم، اونم وجوب وضعی ها، یعنی اگر محرم بخوایی بشی بدون نماز احرام، آقای داماد میگه بطل احرامک. آقای زنجانی هم قبلا همینو میفرمود دیگه، میفرمود اینایی که قرائتشون غلطه و امکان تصحیح دارن، اینا خیالشون راحت، اینا اصلا احرامشون منعقد نمیشه، یا نگران نباشن اومدن زناشون برشون حرامه، نه، اینا از اول کمیتشون لنگه. قبلا اینجور میگفتن دیگه، گفتن این نماز احرام که خونده نمازش باطل بوده پس محرم نشده، ولی بعدن که عدول کردن فرمودن مستحب بس نماز احرام، نه دیگه کار خراب میشه، اینا بعد محرم شدن و وقت نماز طواف که باطل میخونن، نماز طوافشون باطله و مشکل پیدا میکنن. حالا اونم البته مشکلش حل نماز احرام، هر وقت متوجه شد دو رکعت نماز همین تو خونش بخونه، خدا قبول میکنه به عنوان نماز طواف. خب اگر سخت است برگرده به مکه، نه، نماز طواف امرش سهله. بگذاریم روایاتی که ظاهرش وجوب نماز احرامه، روایات زیادی هست. یکیش همون صحیح حسین ابن سعید، رجل احرم به غیر صلات او به غیر غسل جاهلا او عالما ما علیه فی ذلک و کیف ینبغی ان یصنع فکتب یعید. ظاهر یعید هم ارشاد به بطلان احرامه. روایت دوم صحیح معاویه ابن عمار، لا یکون الاحرام الا فی دبر صلات مکتوبه او نافله. لا یکون الاحرام الا، خواهی این ارشاد است به شرطیت احرام، که نماز شرط است برای تحقق احرام. صحیحه دیگر معاویه ابن عمار، سل المکتوبه ثم احرم بالحج او المتعه. خب این صحیحه اخیره داره سل المکتوبه، سل الفریضه، ولی ما قرینه داریم روایت دیگر داره سل المکتوبه او النافله. اما دلیل نمیشه که حالا عدل درست شد برای سل المکتوبه پس بگیم دیگه مستحب بس اصل نماز قبل از احرام. نه، مثل اینکه اعتق رقبتا در کفاره آمد یه عدلی برای زه شد او سم ستین ای اومن، این معنیش نیست که از وجوب تخییری رفعیت کنیم حمله بر استحباب کنیم. اینجا وجوب تعیینی هم شد بر وجوب تخییری، نه که هم بشه بر استحباب. پس سل المکتوبه او نافله میشه. روایات زیادی داریم، ما همین مقدار روایات رو که خوندیم بهش اکتفا میکنیم. خب به نظر ما نباید دیگه خیلی اینجا معطل بشیم. انصاف اینه وقتی مشهور فقها نماز احرام رو واجب نمیدونن، عامه مشهور بینشون عدم وجوب نماز احرام، خاصه همینطور. اولا این اوامر ظهور پیدا نمیکنه در وجوب، ثانیاً همون لوکان لبان مطرح میشه که بابا اگر نماز احرام واجب بود لبان وشتهر فی فتاوی الفقها، نه اینکه بیان فتوا بدن سریعا به استحباب، فقط از ابن جنید نقل بشه وجوب، اون ابن جنیدی هم که رمیه به شذوذ میشه در فقه. علاوه بر این که ما یه مبنایی داریم، خدا عمر بده به اون مبنا که خب آقای صدر فرمود ما قبول کردیم، مبنای خوبیه برای اینکه هر کجا بخوایم اشکال تراشی بکنیم بریم سراغ اون مبنا. و اونی که احتمال ارتکاز متشرع بر عدم وجوب میشه احتمال قرینه لبیه متصله، دیگه احراز نمی کنیم ظهور این روایات را در وجوب. حتی اون صحیحه و سمنه صحیح که اقول روایاته و تعبیر میکنه یعید، شاید عرف اون زمان از یعید استحباب میفهمی، استحباب مؤکد داره آدم دو مرتبه احرامش رو اعاده کنه. خب این راجع به اصل استحباب نماز احرام. صاحب عرفه یه وجهی فرموده برای استحباب نماز احرام، اون وجه رو قبول نداریم. ایشون فرموده اختلاف در روایات و اشتمال روایات بر خصوصیاتی که قطعا واجب نیست، اینا ظهور این روایات را در وجوب از بین میبره. دو جهت شد، یکی اختلاف در این روایات، دوم اشتمال بر خصوصیات غیر واجبه. چرا صاحب به اینجور فرموده؟ چون در بعض روایات داره سل المکتوبه، بعض روایات داره که مکتوبتن او نافله، بعض روایات داره ست ترکعات، بعض روایات داره که اربع رکعات، بعض روایات داره رکعتین. این اختلاف در مستحبات تناسب داره، اینجور اختلاف، چون واجب نیست مستحبه مختلف صحبت کردن، شد مراتب استحباب. خب بعضی از خصوصیات هم که قطعا واجب نیست، بعضی روایت داره نمه انتف ابتک ادخل المسجد ثم صل المکتوبه. خب این فرمایشات تمام نیست، همه روایات این اشکال صابر رو داشت. خب سیه حسین ابن سعید که خیلی روشن میگفت یعید، نه اینکه اون ظهور داره در استحباب، ظهورش در وجوب فوقش از بین میره، نه اینکه ظهور در استحباب پیدا میکنه. علاوه بر این که آخه من نفهمیدم، تو همه اینا فرمودن لا یکون الاحرام الا فی دبر صلات مکتوبت او نافله. خب اصل نماز شرط احرام باشه، از این روایت فهمیدیم. اما اینکه حتما باید نماز فریضه باشه یا 6 رکعت باشه یا 4 رکعت باشه، نه لازم نیست. چه قرینه میشه اختلاف در روایات برای اینکه اصل جامع و هو الصلاة قبل الاحرام واجب نباشد؟ بالاخره این فرمایش ایشون رو ما براش وجهی نمیفهمیم. راجع به فرمایش های زنجانی ما قبلا بحث کردیم در غسل احرام، ما گفتیم آی زنجانی به لوکان لبان ایراد گرفت، گفت سید مرتضی گفت اکثر و اصحابنا در غسل احرام قائلون به الوجوب، فقط به خاطر این سید عبدالصمد ابن بشیر در رجل اعجمی از ظهور روایات در وجوب غسل احرام و نماز احرام رفعیت کرد. ما عرضمون اینه اگر شما فقط مستندتون در رفعیت از ظهور در وجوب غسل احرام و نماز احرام این سید عبدالصمده، به نظر ما این سید عبدالصمد مشکل گشا نیست. قبلا در بحث غسل احرام مفصل اشکالات استدلال ایشان را به این سید عبدالصمد ذکر کردیم، مراجعه بفرمایید. این حالا شاید چون متعارف بوده مردم که مسجد الحرام می اومدن، اگر نماز واجب که میخواستن بخونن میخوندن در وقت فریضه، اگر قبل از وقت فریضه بود صلات تحیت مسجد که میخوندن. حالا بیان نکرد، اکتفا کرد به سایر مقیدات. این خیلی دلیل بر این نمیشه که نماز احرام واجب نبوده ولذا نفرمود. خب هازا تمام الکلام فی هذا البس، فالاقوا عدم وجوب صلاة الاحرام. کلام در بقیه جهات انشاءالله فردا.